بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره شهرتی بود که در مسئله استسباح تحت الظل و استسباح تحت السماء مطرح بود. چون هم که خوندیم گروهی از فقها ها قائل بودن به این که استسباح باید تحت الظل نباشه، باید تحت السماء باشه اگر روغن متنجسه. در این باره حضرت امام این شهرت رو زیر سوال میبرن. شهرت یه خاصیتی داشت که میتونست جابر ضعف سند روایت مبسوط باشه، یک خاصیت دیگری هم ممکنه براش تصویر بشه و اون این که به عنوان یک دلیل مستقل و خصوص اگر شهرت قدمایی مطرح بشه مورد نظر قرار بگیره. در این باره حضرت امام وارد نظر شیخ طوسی در خلاف میشن. یه عبارتی دارن که میبینیم از این عبارت استفاده میکنند که نه، چون این شهرتی مطرح نیست. قبل از ورود به بحث بگیم اونی که به شدت مورد توجه امام و بسیاری دیگر هست شهرت قدماست. اگر تا شیخ طوسی مطرح بوده باشه شهرت، گفتن خب یه مطلب تو اون مقطعی که نزدیک به عصر ائمه بودن وقتی مشهور بوده حتما سندی داشته، به خصوصم که فقها در اون دوره خیلی به دنبال تفریع و مباحث استدلالی نبودن، نقل روایت میکردن، این روایت رو مطرح میکردن. به این جهت آقایون وقتی وارد بحث شدن بسیار اون شهرت مطرح در السنه قدما رو حجت دونستن از جمله خود امام. اما شهرت اگر بعد شیخ طوسی باشه یا در دوره‌های بعد علامه باشه، مثلا قرن 89، دیگه اون شهرت رو به هیچ عنوان قبول ندارن، میگن اون شهرت خودش دلیل مستقل نیست، نهایتا استفاده از همین روایاتیست که در مقام منظر ما هست. امام تمام تلاششون اینه که اون شهرتی که قبل شیخ طوسی مطرح بوده، خب فوت مرحوم شیخ 430 اگه اشتباه نکنه، یعنی مثلا تقریبا 140-150 سال از دوره غیبت فاصله دارن. بیاین دوره صدوق 380 یه ذره جلوتر بیاییم به کلینی برسیم، اینها خیلی قریبن به عصر ائمه و لذا مشربشون همین گونه بوده که نقل روایت میکرده. عبارت امام رو ببینیم. امام استفاده شون اینه که میخوان از یک عبارت خلاف، دو تا مسئله است، مسئله 19 و 20 استفاده کنن که بگن نه، اولا حتی اجماع رو هم بلکه بشه استفاده کرد به این که فقها قائلن به این که استسقاه تحت ظل لزومی نداره. عبارت امام رو ببینیم صفحه 227 و کیفکان فثبوت الشهر محل اشکال بل من لولم نقل به ثبوت الشهر اول اجماع علی الجواز، نه تنها اون بری نیست این بره، کمار و بما یظهر من الشیخه فل خلاف قال فل اطعمه، که این کتاب اطعمه و اشربه، مسئله 19 اذا ماتت الفعر فی سمن او زیت او شیرج او بزر، بزر رو سابقا گفتیم، دارن من روغن دانه است، نجسون کلو، اگر افتاد همش نجس، و جاز الاستسقاء به ولا یجوز اکله ولا الانتفاع به غیر الاستسقاء و بهی قال الشافعی. خب اینجا هیچ قیدی نداره. بعد میفرماید ثم نقل کتاب خلاف اقوال قوم را، ثم قال دلیلنا اجماع الفرقت و اخباره. ببینیم اجماع الفرقه به چی میخوره؟ حرف امام اینه، میگن اجماع الفرقه به جواز استسباح میخوره، مطلق هم هست، قیدی نداره. ثم قال و روا ابو سعید الخدری ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سئل عن الفاره یا فعره تقعف سمن و زیت فقال استسحبوا استسبحوا به ولا تاكلوا و هو اجماع الصحابه و روا ذلك عن علی علیه السلام و ابن عمر، از عبدالله ابن عمر هم همچین روایتی نقل شده. خب و اجماع صحابه همه همین قائلن به این که میتوان استسباح کرد، قیدن نداره تحت السماء. خب این مسئله 19، مسئله 19 شاهدش اینه که یه قید اجماع داریم، از اون طرف هم مسئله بدون قید مورد فتوا قرار گرفته. ناقل هم مرحوم کیه؟ شیخ طوسیست که این مسئله رو بلد بوده. ثم قال مسئله 20 اذا جاز الاستسباح به، اگر استسباح به روغن متنجس جائزه، فإن دخانه یکون طاهرا ولا یکون نجسا، دودش نجس نیست، پاک. بعد از اون گفته دلیلمون میدونید چیه؟ ثم تمسک بالاصل، گفته اصل طهارت و عدم دلیل علی النجاسه، دلیلی هم بر نجاستش نداریم. توضیح میدن امام که چجور میخوان از این دوتا مسئله مدعای خودشون رو استفاده کنن. اقول اطلاق المسئله الاولى یقتضی جواز استسباح تحت سقف را، سیما مع تمسک به اخبار طائفه، فان الاخبار المشار الیها هی ما تقدمت من المطلقات، اخباری که مورد نظره و بهش اشاره شده همون مطلقاته، اللتی فی مقام بیان دلاله علا جواز مطلقا اون اخبار در مقام بیان بوده دال است، فی مقام البیان بوده و دال هم بوده بر جواز مطلقا. و سیما مع تمسکهی فی مقابل من قال و عدم جواز به روایت ابی سعید، روایت ابی سعید هم مطلق، دوباره قید تحت السماء یا دون السقف نداره. نکته دوم، امام میگن در روایت در مسئله بعدی مرحوم شیخ طوسی در خلاف تأکید میکنه اطلاق رو، بلکه توجه به مسئله تحت السقف داره و با این حال میگه که لازم نیست. چرا توجه داره؟ نکتهش اینجاست، اینش خوبه. و تأکید اطلاق بل قوم نظرهی الی استسقاء تحت السقف، مسئله دومه که پشتوند او ذکرش کرده اون 20. فإن جواز استسقاء به مع طهارت دخان، چرا اومده اینو پشتوند اینو برده؟ یعنی چرا اومد گفت اذا جاز الاستسقاء فإن دخانه طاهرا؟ این دوتا رو چرا به هم پیوند داد؟ لا ربط بین هما، ارتباطی نداره. این نکته خوبیش دار، تداعی معانی یکی از مسائل الان عرفی ما هست. دیدید میگن که تا چوب و ور میداری گربه دزده فرار میکنه، این مسئله درست بود. شما توی جمعی هستید، دیشب دزدی شده، میگید آقا راستی دیشب هم شنیدید دزدی شده، یه طرف میگه عاشق حسین حالش خوبه، این مثل چطور یاد عاشق حسین افتاد؟ این معلومه در ذهنش یک ارتباطی وجود داره. حالا یه وقت تو محاورات یومی از حجت نیست، اما وقت کتاب فقهی است اینا رو پشت سر هم داره می نویسه. وقتی که این میاد استسباح رو مطرح میکنه، پشت بند استسباح میاد طهارت دخان رو مطرح میکنه، این معلومه این نکته ای توشه. میفرماید لا ربط الا من جهت انه اذا لم یجز به حکم شارع استسباح تحت سقف، اگر استسباح تحت سقف جایز نبود، اگر یدل ذالک علی نجاسته، معلوم میشد نجس دخان. پس اینی که آقای شیخ طوسی میگه پاک است، دلیل بر چیه؟ بر اینی که روایت رو قبول نداره. بعد میگن یادتون باشه ما اینو بهش اشاره کردیم، ما در مسئله گفتیم که عرفن اگر شارع آمد گفت رو این روغن رو زیر سقف روشن نکن، یعنی روغن نجسه، یعنی دودش هم نجسه. این ملازمه عرفیه است، همون تناسب و موضوعی است که بهش اشاره کردن، که گفتم نکته زیرش قد بکشید، بعدها ممکنه اگر به دنبال تحقیق چیزی بودید به دردتون بخوره. و اینکه یکی از موارد اینه که آدم از یک موضوعی که شارع ارائه میده از این موضوع نمیاد موضوعیت بفهمه، این موضوع مشیره به یک موضوع دیگه است، یکی از مواردشه. لما قدمنا ذکره من اهل فهم اهل العرف و عقلا فیدل ذلک علی ان عمدت نظر شیخ به استسباح تحت سقف در مسئله اول، در مسئله اول توجه داره و با این حال ادعای اجماع میکنه. اما با این حال به نظر میرسه شهرت بسیار قویه، حداقل این که اگرم شیخ ادعای اجماع هم کرده باشه و فتوای امام رو به نظر حضرت امام رو بپذیریم، ولی چنان که خوندیم بزرگان به خصوص متأخرین از شیخ به این مسئله فتوا دادن، ولی خب شهرت اینا حجت نیست. دومین دلیلی که در استسباح تحت سقف حرمتش ارائه شده مرسله مبسوط، متأخرین روزگار ما هیچی، ولی در علامه و ابن ادریس و اینها نه، بالاخره میتونه جابر ضعف سند باشه. بحثش رو باید تو اصول بررسی کرد که آیا واقعا یه همچین جابریتی درش وجود داره یا نیست. چنان که خوندیم ما یه روایت مبسوطه که این روایت مبسوط یه قیدی داره، گفته تحت سقف باشه. گفته شده بود که شاید این قید از باب ربائبکم و لاتیفی و حجورکم، قید قالبی است. گفتیم قیود قالبی مثبتن، اگه منفی بودن نمیشه همچه حمله کرد. دون سقف داره، لذا اون حرف اگه درست هم باشه در ما نهنفی نمیاد. یه نکته دیگری مطرح شده و اون این که لعل این کشاره گفته دون سقف در مقام بیان و حکم تکلیفی نیست، بلکه میخواد توجه بده که آقا روغن نجس رو تو خونت که ببری بالاخره باعث نجسکاری زندگیت ممکنه بشه. یه نکته ای درش داره، دیروزم اشاره کردم، و اون این که گفتن آقا قیود اگر ما بتوانیم مستمسک دیگهی براش قیدا بکنیم، اینها رو نمیتونیم قید احترازی، قید داخله در موضوع بگیریم. این مسئله رو خوب بهش توجه کنید، تو برگمونم ننوشتیم چون قبلا گفته بودیم اما خواستید اینو اضافه کنیم. ببینیم این حرف درسته یا نه. اولا ما یه قاعده داریم و اون که وقتی شارع یک کلامی رو میگه بالاخره حتما یک مطلبی توش میده. بله، یک وقت این بیان ممکنه بیان تکلیفی باشه، یه وقت ارشادی باشه، اما ارشادیش باید یه ارشادیه باز هم مربوط به حدود و ثغور دینی باشه. یک. دو، یک چیزی باشه که از ذهن مردم مغفوله. مثلا کسی بگه آقا این که ما رفتیم خدمت امام صادق از امام سوال کردیم آقا آیا خوردن سیر جایزه؟ حضرت گفتن نه. بعد میگیم میدونی چرا؟ این یعنی که سیر میخوری گرمیت میکنه، کورک میزنه، مثلا گردن درد میگیره. امام که طبیب نبوده که. بله عالم به این امور بوده ولی در این مقام نبوده، نمیتونیم کلام حضرت رو حمله بر این معنا کنیم. بگیم حضرت کلامش حمله بر مسائل پزشکیه. دو، حضرت بگه آقا در خونه میتونیم ازدواج بکنیم در زندگیمون با کفار؟ بگن بله. بعد بگن زرتشتیانه ها. بعد بگن میدونی چرا حضرت زرتشتی ها رو گفتن؟ چون زرتشتی ها اگه بیان تو خونه نجس میکنن، خب من مسیحی ها نمیکنن. این چه قیدیست که در زرتشتی ها هست در مسیحی ها نیست؟ حالا مسائل زندگی ما توسط زرتشتی ها نجس میشه، خب چرا در توسط مسیحیان خب میشه؟ زن مسیحی میگیری اونم هم احتمال درش هست. نمیتونی این قید رو به این ارشاد به نجاست برگردونی، چون این قید فقط اینجا نیست که. حالا اگه کسی بیاد بگه آقا علت این که حضرت فرمودند استصباح تحت سقف نباشه، ارشاد به این که ممکنه ببری زیر سقف زندگی تو نجس کنه ها، بیرونش هم ممکنه نجس کنه، مگه بیرون تو حیات آدم مثلا میریزه تو خاک روشن میشه، تو داخل میاد میریزه تو ظرف و بیرونش هم ظرف میبرن. وسائل تعیش فرق بین بیرون و تو داره که شما این همچه احتمالی دارید. این احتمالات از فضای روایت دوره. اگه میگید از باب قید قالبی است، قید قالبی گفتیم در قیود اثباتی امکانش هست لو فرز، در قیود سلبی نیست. یه رقم میگه و ربائب و کمولاتی فی حجور کم، اون زنایی دخترایی که تو خونه هاتونن خب از باب این که نهار درسته تو خونن، اما یه وقت میگه ربائب و کمولاتی در حجور در بیرون منزل هستند اب نداره. این که قید و سلبی نسبت به برخی میاره این که غالبی نیست که. روایت مبسوط قید دون از سقف هم داره. عبارت رو ببینیم بعد این نقطه خودمون رو بهش توجه بکنیم. انهو علا فرض صدورها انهم یدور امرها، بین تقیید مطلقا و بین حملش بر استحباب یا ارشاد، که حرف شیخ انصاری بود. ولا ریبه که تصرف در مرسله به حمله بر ارشاد اولاست، از اینجا شروع میشه. ولیست کلمات ائمه منحصر در بیان احکام شرعی، بلغ و ما یقع منهم ارشاد الاما و صلاح المسلم المتعهد. خیلی نکته مهمی ها، یعنی حتی مثلا برای اینکه صلاح یک مسلمان اینه که گرمیش نکنه، ما روایت رو میتونیم این معنا برگردونیم. صلاح مسلمان ها در زندگیشون اینه که آب و بوره زیاد نخورن چون سکته قلبی میاره. بگیم اگه حضرت گفته آب و بوره نخور، اشاره به سکته قلبیه؟ میشه اینو رو گفت؟ بل رو بما یقع منهم الى ارشاد وقت کسرت الارشادات بی کلماته. اگه تتبع بکنی اینه، این نکته اول. نکته اول نسبتش گفتیم تحفظه. ما اگر یه همچین قاعده ای رو وارد فقه بکنیم خیلی همه مسائلمون عوض بدل میشه. یعنی اگر به صرف احتمالش هم بپذیریم تمام فقه زیر سوال بود. هر چه روایت ممکنه مربوط به زندگی های عادی باشه، بعدم زندگی های اون روزگار بوده. اگر حضرت فرمودن مثلا ازدواج با اهل کتاب نشه، اون روزگار اهل کتاب چه کوچقل بودن، زندگی ها رده می بردن، الان ماشاءالله میرن همون تمیز هم میشه. به صرف اینکه بگیم ارشاده. آقا اگه گفته مثلا فرض کن با فلان با قوم ارتباط برقرار نکن، من که اون وقت اینا بی سواد بودن، الان رفتن درس خوندن، هزار تا مسئله ارشادی توش میاد. این یه قاعده است، درسته، ممکنه بگید قاعده است که در جای خودش دلیل آنچنانی نداره، ولی قانونگذار شأنش تقنینه. اینو گفتم ننوشتم تو برگاهمون، خواستید زیرش مینویسید. و دو، وقت ذکر و فی محله که قید وارد مورد قالب لا مفهوم له. نکته دو گمشون مثل حجورکم در ربائب کم و لاتیفی حجورکم و حیث و انل استصباح به دهن المتنجس فی البیوت یوجب غالبا تلبیس بیوت را و وسائل تعیش به نجاسه را، فمن له تعهد و التزام به شریعت لا ینتفع به ای غالبا الا تحت السما. چرا؟ اینو قید اولا قید غالبی در قیود اثباتی میاد، نه نفی. روایت مبسوط دون از سقف داره، اینو توضیح دادم، اینو بهش توجه بکنه. دوما چه فرقی است در نجس پاکی مسئله بین زیر سقف و داخل خونه؟ خب مگه بیرون با چی روشن میکردن؟ خب اونجا چراغ بوده، طرف با فرض کنید ظرف غذاشو مقاصد بیاره بذاره روی قبلنا بود تا زمان ما هم بودی چراغای سه شعله نفتی ها خونه های خوب بود حالا که گاز اومده نیست باید مثلا بعضی از روستا اونا باشه این چراغ رو میخواد روشن کنه روغن میریزه توش زیر چادر نذاره بذاره بیرون خود ظرفه همون ظرفه فعلعلل امام علیه السلام اراده به ذکرهی الارشاد لازاله که چی؟ که اگه بیرون باشه نجس نمی کنه داخل باشه نجس میکنه ذل غید لا یحمل علی الدخاله فی الموضوع الا اذا لم یحرز له فائده الا ذلک. این یه قاعده مهم نیست که ایشون اشاره کرده، ظاهرا اینجور نیست، ظاهرا اینگونه نیست. غید در کلام قانونگذار دخالت در موضوع داره الا اینکه احراز کنی فایده دیگه ای داره. این یه نکته اصولی مهمی ها، اگه فایده نداره دخالت در موضوع بدین، حق اینجور میتونید فایده براش تصویر کنید. و اما ما احتمال فایده، اونم با احتمال، فلا یرفع به الید عن الاطلاقات در مقام بیان. بله، یه وقت میخواید بگید اگر قیدی در مقابلش اطلاقات کثیر است، اطلاقات مفصله است، هم حتی امام گفتن اونجا نمیشه، اونو ممکنه بپذیریم، ولی اون حتی اگر قید بیفایده باشه این حرف در رابطه باشه بزن، بود و نبود فایده دخالتی در قضیه نداره. اما اگر بگیم قاعده، این قاعده است دیگه، والقید لا یحمل علی الدخالت فی الموضوع الا اذا لم یحرز له فائده الا ذلک، این هر حد اقلش اینه که با اصول متعارف ما نمیسازه. البته قابل بحث بسیار از اون چیزه که راهگشا است تو فقه، چون تمامه، حالا تمام نگیم 70% روایات ما مقیداتن، اینا براشون تصویر فایده هست. پس در این عبارت 3-4 تا اشکال داریم. اشکال اول یک، این که میگید ائمه جایگاه دیگری دارن درسته، اما نه در تقنیم، روایت همه بر تقنیم میشه. دو، این که میگید قیود غالبیش، در قیود ایجابی میشه این حرف زد، نه قیود سلبی، دون از سقف نمیشه دوش این حرف زد. سه، این که میگید قیود رو وقتی حمله بر یک مسئله میکنیم، بر دخالت در موضوع میکنیم، بر احترازی که هیچ فایده دیگه نداشته باشه، اینم حرف از قاعده اصولی به دور. نه، اصل اولی اینه که قیود دخالت دارن الا اینکه احراز کنید خاصیت دیگه ای براش مترتب. بله، ممکنه جایی کسی بگه آقا کثرت اطلاقات ما رو نسبت به یک قیدی مشکوک میکنه، ما رو البته شاک میکنه، قید رو مشکوک میکنه. تمام، این 3-4 تا مطلب رو زیل مرسله صدوق هم نیست، مرسله مبسوط میتونید وارد کنید. و اما نکته دلیل سومی که ادعا شده، گفتن آقا اگه روغن رو بیاری زیر سقف روشن بکنی باعث میشه سقف نجس شه. خب طبیعی است، یک، اولا سقف نجس نمیشه به خاطر اینکه روغن استحاله میشه، ثانیه اصلا این ببخشید دود استحاله شد، ثانیه این دود نجس. دلیلتون احس از مدعاست. اگر یه جایی مثال زدم یه آلاچیقیه سقف بالا سرشه، اما دود اصلا نمیخوره به سقف، باد میبره دودو، اینجا باید بگید اشکال نداره دیگه. و چرا میگید مطلقا زیر سقف اشکال داره؟ یا به قول آقا الان اومده مسائل بهتری اومده، بهش میگن چی؟ هود، هود بذارن ببرن همه جا نمیدید چه بود در هود سه با من اصلا نجس شه، مگه تندیس اشکال داره؟ این یک نکته ایست که چندین بار تا حالا تنبه بش دادیم، از عبارت آقای خویی هم بخونیم، فقیه بالاخره بعدن آقایون دلگرم بشن، عبارت رو نگاه کنیم: ولکن یرد و علیه اولن ان دخان نجس کره مادهی، دود و نجس مثل خاکسترش لیس به نجسه، لاستحالته لاستحاله و مجرد احتمال صعود اجزاء دهنیه لسن قبل الاستحاله. این اگه احتمال میدید لا یمنع عن الاستراج و تحت الظلال، این معنی نمیشه. چرا؟ لخب این مشکوکم. ثانیه دلیل اخسته از مدعا، چرا؟ چون چه بسا دخان در سقف اثر نکنه. چرا؟ یک، لقلوب بهی سقف بلنده. دو، لقلت زمان، چراغ به اندازه یه رو روشن میکنه. یا لخروج من الاطراف، خروج از اطراف کدوم بود؟ آلاچی. اول عدم وجود دخان فیه، اصلا چراغ به گونه ایست که اصلا دخان نداره، اینقدر ظریف میسوزه. و ثالثا اذا سلم را جمعی ذالک فلا دلیل علی حرمت تنجیس سقف. بله، مسجد رو نباید نجس کرد. لذا اگر رفتید تو مسجد روغن نجسی داشتید روشن کردید، یقین کردید اجزاء متساعده هست، بعدم فهمیدید این اجزاء متساعده متراکمند، خب تنجیسش حرام. نه، لا یجوز تنجیس او فی المساجد و المشارب و علیه فلا وجه للمنع عن الاستسباب تحت السقف من جهت حرمت تدریس. اما جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه اساس جمع‌بندی کلام امام رو میشد کلام کاملی گرفت. با توجه به اینکه شهرت قویه‌ای در موافقت روایت مبسوط وجود داره، ما روایت رو میتونیم بپذیریم، اما همون تقریری که امام ارائه دادن، یعنی بحث استحباب احتیاطی رو مطرح کن به این لسان که آقا این چراغ وقتی روشن می شده، دقت کنید، میخوام به تعبیر آخر بگم، باز تو عبارت همون نیست، خواستید وارد کن، چراغ وقتی روشن می شده ذراتی ازش اومده بیرون، اگه زیر سقف بوده اینا متراکم می شده، سقف و اینا هم کاری نداشته، آدمایی که اونجا میخوابیدن نشسته بودن اینا ممکن بوده در حلق و بینیشون بنشینه و باعث اکل بشه، اما احتماله، یقین که نداریم، احتماله. لذا استحبابا اینه که شما نکنید کار. نکته ای که هست این که اینا باز در فرضیست که ما احتمال تصاعد اجزاء بدیم، یعنی اگر روغن یه چیزایی مثلا تصویر کنید، الان شمع مایع هست، دیدید شمعهاییست که مایع روش فتیله میذارن، فتیله های سیال روشن میکنن، اینم میره، یا شمعه ولی وقتی روشنش میکنید اطراف خودش رو چکار میکنه؟ مایع میکنه. شم دیدی توش عشق جمع میشه، اینا تصاعد ممکنه بکنه. اما اگه روغنی رو بعضی از دوستان گفتن فتیله توش میذارن که اساسا اجزا امکان صعود ندارند، بازن مثلا اصلا احتیاطش هم برداشته میشه. در هر صورت اون چیزی که از امام به عنوان نتیجه استفاده کردیم به نظر میگه حرف کامل و حرف خوبی است. تمام. نه نه، کلی. بحث چهارم که فردا شروع میکنیم، تا حواسش هم بگیم که از دوستان احیانا خدای نکرده زبونم لال قصد کردن شب نگاهی به برگه بندازن حواسشون پرت نشه، اینه که خیلی خوب ما در رابطه با دهن متنجس گفتیم استصباح میشه، روایات هم بشه، تحت سقفم بشه یا نشه بحث بعدی. آیا میشه روغن متنجس رو در بار دیگری کار دیگری کرد؟ دقت کن مسئله افردامون بسیار مسئله پرسمری ها، فقط روغن نیست. چرا؟ برای اینکه بحث منجر به این میشه اساسا از متنجسات میشه انتفاع برد یا نه. اصل جواز انتفاع من المتنجسه، نه بیعشان انتفاع، الا ما خرج به دلیل یا عدم الا ما خرج. این زندگیمون آمیخته به اینه، این دستمال خونیه، لب خون اومده انداخته اینجا، آیا میتونی انتفاع دیگه ازش ببری یا حرام؟ الا ماشاءالله دوروبرمون متنجس وجود داره، آیا انتفاع عن المتنجسات اصل اولی درش جواز الا ما خرج، یا اصل اولی عدم الجواز الا ما خرج؟ به این مناسبت وارد میشیم بحث پرثمر خوبی.